این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید دارید به پرچم امروز ایران نگاه می‌کنید و متوجه می‌شید که دی ان ای این پرچم برمیگرده به یه پیشبند چرمی و خونی یه آهنگر، اون هم تو هزاران سال پیش. خیلی خوش اومدید. امروز قرار شما رو ببریم پشت صحنه تحقیقات خودمون تو تیم ایرانپدیا تا ببینیم چطور یه نماد ملی از زیر دست پادشاهان اسطوره‌ای، فتوحات اسلامی و انقلاب‌های مدرن جون سالم به در برده.
دقیقاً. ما تو مقالمون سعی کردیم پرچم رو فقط یه تیکه پارچه نبینیم. راستش ما به چشم یه موجود زنده بهش نگاه کردیم.
آره، یه ارگانیسم زنده.
درسته. موجودی که مدام در حال تغییر و جهشه تا خودش رو با تغییرات قدرت و دینامیک جامعه تطبیق بده.
خب بیا از همون تغییر اول و البته خیلی دراماتیک شروع کنیم. ما تو مقالمون با کاوه آهنگر از شاهنامه شروع کردیم. همونطور که میدونید کاوه پیشبند چرمیش رو میزنه سر یه نیزه تا مردم رو علیه یه دیکتاتور متحد کنه. ولی یه تضاد عجیبی که موقع نوشتن این بخش تو ایرانپدیا بهش رسیدیم این بود که این نماد کاملا مردمی و ضد ظلم خیلی زود توسط پادشاه جدید یعنی فریدون مصادره میشه.
آره، فریدون اون رو با جواهرات میپوشونه.
دقیقاً. تبدیلش میکنه به درفش کاویانی، یعنی نماد مطلق قدرت پادشاهی. آخه مردم چطور این چرخش رو به این راحتی قبول کردن؟
خب ببین، فریدون به یه لنگر بصری فوری نیاز داشت تا مشروعیت خودش رو ثابت کنه. با تبدیل کردن یه ابزار ساده کارگری به یه نشان سلطنتی، سیستم پادشاهی عملاً تمام اون انرژی انقلاب رو مال خودش کرد. این یه استراتژی روابط عمومی فوق‌العاده هوشمندانه تو دنیای باستان بود.
خیلی جالبه.
ولی راستش آزمون اصلی برای بقای این نماد قرنها بعد با ورود اسلام اتفاق افتاد. اون زمان کل اون فضای بصری منطقه انگار یهو پاک شد. میدونی؟ برای یه مدت طولانی فقط پرچمای یک دست سیاه یا سرخ استفاده می شد.
پس اون تصاویر اسطوره‌ای کلن محو شدن؟
ظاهراً آره، اما همونطور که تو تحقیقاتمون متوجه شدیم، اونا کلن از بین نرفته بودن. تا دوره غزنویان و سلجوقیان، حکومت دوباره هویت باستانی رو یعنی مشخصاً همون شیر و خورشید رو یواشکی بر می گردونه رو پرچما.
خب اینجا حتما شما هم دارید با خودتون فکر میکنید که چطور توی دوره به شدت مذهبی اسلامی شیر و خورشید تونستن برگردن.
یه ترفند جالب داشت. در واقع یه جور دور زدن نجومی بود. شیر نماد صورت فلکی اسد بود و خورشید هم انعکاسی از آیین‌های مهری و خورشیدی باستانی ایران.
اوکی، اینطور.
آره. با این توجیه که اینها نمادهای ستاره شناسی هستند، فرهنگ ایرانی تونست هویت پیش از اسلامش رو بدون اینکه قوانین مذهبی رو نقض کنه، قاچاقی وارد چارچوب جدید کنه.
چه هوشمندانه. خب بریم جلوتر. تو دوره صفویه پالت رنگی به شدت به سمت سبز میره. اون شیر کیهانی حالا به هویت شیعه و مشخصاً به لقب امام علی گره میخوره. اما اون سرنگی که ما امروز میشناسیم یعنی سبز و سفید و سرخ تا زمان نادرشاه افشار کنار هم قرار نمیگیرن.
درسته، تازه نادرشاه از اونا برای دستبندی نیروهای نظامیش استفاده کرد و حتی اون موقع هم پرچمها مثلثی بودن.
پس این شکل مستطیل از کجا اومد؟
اینجاست که کارکرد فرم رو تعیین میکنه. تو دوره قاجار امیرکبیر پرچم رو به شکل مستطیل استاندارد در میاره. البته نه اینکه یهو هوس یه هندسه جدید کرده باشه.
آره، لابد اجبار بین المللی بوده.
دقیقاً. استانداردهای دریایی و دیپلماتیک اروپا داشت کل دنیا رو میگرفت. ایران به پرچمی نیاز داشت که با گرامر بصری دیپلماسی بین المللی همخوانی داشته باشه تا روی کشتی و سفارتخونه های خارجی به راحتی قابل تشخیص باشه.
یعنی باید توی اون قاب جهانی جا میگرفت. بعدش هم که میرسیم به انقلاب مشروطه، جایی که دولت رسماً برای رنگ‌ها معنی تعیین می‌کنه. سبز برای اسلام، سفید برای صلح و سرخ برای شجاعت.
بله، این اولین تفسیر رسمیه.
ولی می‌دونی وقتی داشتیم بازخوردهای مردمی رو برای مقاله ایرانپدیا تحلیل می‌کردیم، متوجه یه چیزی شدم. اینکه تعاریف رسمی دولت‌ها به ندرت با واقعیت کف خیابون همخوانی داره. شهروندی که داری به اون نوار سرخ نگاه میکنه معمولاً به یه مفهوم انتزاعی از شجاعت فکر نمیکنه. اون احتمالاً داره به ترومای یک نسل یا یه جنگ اخیر فکر میکنه.
کاملاً درسته. این معنیای رسمی در واقع یه ظرف توخالی هستن. دولت ظرف رو میسازه اما مردم تجربه های زیستشونو. قحطی ها، پیروزی ها، نسل هایی از دست رفته، همه رو تو اون رنگا میریزن.
و این استحکاک بین تعریف دولتی و تجربه مردمی تو سال 1357 با انقلاب به اوج خودش میرسه. انقلاب فقط یه سری تغییرات ظاهری نداد. عملاً یه جراحی بنیادی ایدئولوژیک رو پرچم انجام داد.
بله، با دستور آیت الله خمینی شیر و خورشید کاملاً حذف شد. به جاش حمید ندمی طرح مرکزی فعلی رو طراحی کرد. کلمه الله که شبیه یه لاله شکل گرفته تا دو مفهوم توحید و خون شهدا با هم ترکیب کنه.
اما تکان دهنده ترین بخش این طراحی برای من اون حاشیه هاست. 22 بار عبارت الله اکبر رو تو لبه های تلاقی رنگ ها بافتن. این دقیقا مثل یه مهر زمان از روز 22 بهمن.
دقیقا. این کار پرچم رو تو یه لحظه خاص تاریخی و الهیاتی قفل میکنه. و به خاطر همین کلمات مقدسه که الان قوانین خیلی سفت و سختی برای برخورد فیزیکی با پرچم وجود داره. حتی در مورد نحوه نیمه افراشته کردنش.
آره، ما تو تحلیلمون این بحث‌های حقوقی رو هم کاملاً بی‌طرفانه پوشش دادیم. مثلا تو اعتراضات اخیر که به پرچم آسیب رسید، یه دعوای حقوقی بزرگ راه افتاد.
آره، حقوقدان‌ها الان دارن به شدت بحث می‌کنن که آیا آسیب به پرچم به خاطر وجود کلمه الله توهین به مقدسات حساب میشه یا اینکه کشور نیاز به یه قانون جدید و عرفی داره که مشخصاً از پرچم به عنوان یک شیء ملی محافظت کنه.
که این خودش نشون میده یه تیکه پارچه هیچ وقت فقط یه پارچه نیست. چه چرم پیشبند یه آهنگر تو عصر باستان باشه، چه نماد لاله تو دوران مدرن. پرچم همیشه یه میدون نبرد فعال برای روح یه ملته.
درسته. هر بخیه‌ای که رو این پارچه زده میشه، این تنش رو تو خودش داره که کی حق داره آینده یه کشور رو تعریف کنه و کی حق داره گذشتش رو مصادره کنه.
پس دفعه بعد که یه پرچم رو میبینید که تو باد تکون میخوره، از خودتون بپرسید چه داستانهایی فراموش شده و درگیریهای پنهانی تو تار و پود این پارچه بافته شده که ما هر روز به همین سادگی از کنارش میگذریم. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.